السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قدیما خالکوبی بود، الان اسمش شده تاتو. دو جور داره، یک جور روی پوسته، یک جور زیر پوست. از دو جهت این مسئله رو یا سه جهت بررسی کنیم. از حیث مانعیت رسیدن آب به پوست برای وضوع و غسل، اگر خالکوبی یا به اسم جدیدش تاتو زیر پوست باشه، پس مانع رسیدن آب به پوست بدن نمیشه، مانع وضوع و غسل نیست. میدانید در وضوع و غسل آب باید به تمام اعضا برسه. حالا اعضای وضوع صورت و دست هاست، مسح سر و پاست. در غسل کل بدن، حتی موهای بدن. موهای بلند سر هم به احتیاط واجب یا به فتوا طبق اختلاف مراجع باید شسته بشه. موهای کوتاه مثل ابرو و مژه و ریش و اینا که به فتوا باید شسته بشه، هم در وضو هم در غسل. البته در وضو ظاهره، اگر ریش بلند باشه ظاهرش، ریش پرپشت باشه، شستن ظاهرش کافیه، لازم نیست درونش و پوست مرطوب بشه. به خلاف غسل که آب باید به داخل محاسن و به پوست رسیده بشه. خب پس نتیجه این شد که خالکوبی اگه زیر پوسته مانع وضو و غسل نیست، اما اگر روی پوسته دو صورت داره. گاهی هم جرم دارد هم رنگ، خب این مانع باید برطرف بشه، مانع رسیدن آب به پوست میشه، باید برطرف بشه والا وضو باطله. اگر نه جرم ندارد و صرفا رنگ است، این ایرادی به وضو و غسل وارد نمیکنه. حاج آقا مگه میشه رنگ باشه جرم نباشه؟ منظور از رنگ، رنگ عرفیه، نه رنگ میکروسکوپی. بله زیر میکروسکوپ نگاه کنی این رنگ جرمی داره که اومده رو پوست، ولی عرف به این دیگه جرم نمیگه. مثل چی؟ مثل حنا، حنا بندون. دست و پاها رو قدیمی هم حنا میزدن، ظاهرن استحباب هایی هم داره، برای بیماری های خوبه. خب اینا دیگه نماز نمیخوندن، وضو نمیگرفتن، غسل نداشتن. چرا؟ دست نارنجیه، پاها نارنجیه، وضو میگیره، مسح پا میکشه، غسل میکنه، جرم نداره. عرف میگه این جرم، هر چی میکشیم نمیره. معیار جرم داشتن و نداشتن اینه که هر چی میشوری، صابون میزنی، لیف میکشی نمیره. این میگه جرم نداره دیگه، رنگه. خب پس اگه خالکوبی روی پوست بود و جرم نداشت، باز مانعی برای وضو غسل نیست. اگه جرم داشت مانع باید برطرف بشه. آقا الان گذاشته نماز ظهر عصرش میخواد قضا بشه تا بخواد بره اینو بشوره برطرف کنه نمازش. خب الان که دیر شده فقط برای امروز این نمازه رو، وضو یا غسل جبیره‌ای بگیر، نمازه رو بخون، چون خیلی مهمه. یه دو رکعت نماز ازت قضا بشه خیلی چی از دستت رفته. این دو رکعت رو بخون، نماز ظهر تو بخون، بعدش برو اینو برطرف کن، اون نماز رو هم اعاده کن. فتوای مقام معظم رهبری که به احتیاط واجب اون نماز رو که با وضو و غسل جبیره ای گرفتی، چون به خاطر چی بوده؟ خالکوبی که روی پوست بوده و ضرورتی نداشته، اون نماز رو هم باید تازه قضا کنی. پس روی پوست باید برطرف بشه. جهت دوم، خواهرها تنها صورت و دو کف دستشون توسط نامحرم قابل رؤیته، بقیه بدن باید پوشیده باشه. درست، پوشش هم نباید جذاب باشه، نباید تحریک آمیز باشه، نباید رنگش، جنسش و امثاله تنگ باشه. خب این کف دو دست و صورت اگر خالکوبی باشد که مانع وضو هم نیست. اینجا میایم سراغ عنوان زینت و زیبایی. اگه این خالکوبی زینت داره باید از نامحرم بازم بپوشونی، ولو وجه و کفینه، صورت و دسته، که لازم نبود بپوشونی در حالت عادی. رو صورتش یه عکسی کشیده، یه ماهی، ستاره، رو دستش یه خالکوبی کرده، این زینته یا نه؟ اگه زینت نبود که این کارو نمی‌کردی. به خاطر زینت انجام داده دیگه. اگه اینجوری باید نامحرم بپوشونه. این عنوان دو. عنوان سوم که در این باره میشه راجبش صحبت کرد، که این عنوان سه مختص خانوم ها نیست، راجب آقایون هم میشه، کمان که عنوان اول هم مال آقایون هم بود. این عنوان سوم تشبه به کفاره. اگر خالکوبی یا تاتو تشبه به دشمنان اسلام باشه میشه حرام، مثل کروات میشه. اگر کروات تشبه به کفاره، لباس خاص کفاره، مسلمان ها مجاز نیستن استفاده کنن. اینا که میان از آرنج تا مچ دست تاتو میکنن، مرد که حالا در حالت عادی پوشاندن دست شاید واجب نبود، ولی اگه عنوان تشبه به کفار پوشش و لباس و کاری که اختصاص به کفار داره، در نتیجه تبلیغ کفار به حساب میاد، ترویج فرهنگ کفار به حساب میاد، این یه عنوان ثانوی است برای عدم جواز. دیگه تشخیصش هم با خود مکلفه، باید ببینه که این عنوان برش صدق میکنه یا نه. ولی قرآن میگه سیما هم فی ها من اثر سجود، اصلا این ستا هم نباشه، نباید چهره یه مسلمان ازش خدا بباره. حضرت موسی به حواریونش توصیه کرد با کسی دوست بشید که کان یذکرکم الله رؤیته، دیدن شما رو به یاد خدا میندازه. این تاتوی اژدهای هفسری که رو دسته کجا یاد خدا میندازه؟ بیشتر آدمو یاد شیطان و ابلیس و شیطان پرستی و اینا میندازه. حالا اونا هم دیگه میشه عناوین چهارم و اینا، اگه یه چیزی باشه، صلیب باشه، علامتی باشه، اونا دیگه میره یه عنوانهای دیگه ای درست میشه. پوشش، لباس، رنگ، لعاب، تیپ، مو، همه چی از مؤمن باید بوی خدا بده. از همینجا وارد بحثمون بشیم عزیزان. اذ قال ربک، بسم الله الرحمن الرحیم، اذ قال ربک للملائکه انی جائل فی الارض خلیفه، خدا به ملائکه گفت میخوام رو زمین خلیفه بیافرین. انسان خلیفت الله، یعنی قرار باشه مقام و منصبی است که خدا برای این آفریده انسان رو. تو قرار جانشین خدا روی زمین باشی، نباید قیافت، روشت، منشت، اخلاقت، حرکاتت، سکناتت مخاطب رو به یاد خدا بندازه. از تو انتظار نمیره. بله از اجنه ممکنه این انتظار نباشه، حتی از ملائکه این انتظاری که از انسان هست نیست، از درخت و دیوار و سنگ و حیوانات این انتظار نیست، از من آخون انتظاری که هست از دیگری نیست، هر چیزی انتظار خودش رو داره. خدا انسان رو اشرف مخلوقات خلق کرد، چرا که انسان متشکل از دو بعد، جسم و روح. جسمش نیاز به آب و غذا و خوراک و پوشاک و احتیاجات مادی انسان او را به زمین و ماده می کشد. غضب، شهوت، نیازهای جسمی که هممون اطلاع داریم، و روحش او رو به اعلا علیین، به آسمان، به سمت خدا می کشد. و نفخت و فیه من روحی، از روح خدا در انسان دمیده شد. ملائکه روح محضن، جسم مادی این چنینی ندارن، لذا سنگی که به پای انسان بسته شده در ملک نیست. اینه که انسان اشرفه حتی از ملک. توضیح بدم، دو تا پرنده تصور کنید، دو تا عقاب، دو تا پرنده قوی، به پای یکی دو وزنه آهن، به هر پاش یه وزنه آهن یک کیلویی وزن کرد، یکی نه آزاده. اگر این دو پرنده با هم دارن پرواز میکنن، میفهمیم اینی که پا به پاش وزنه است قوی تره، او وزنهی به پاش نیست. ملک وزنه ماده نداره، کشش مادی نداره، نیاز به خواب و خوراک و غضب و شهوت نداره. انسان این نیازها رو داره و خدا رو اطاعت کنه اگر از ملک بالاتر. انسان عجوبه ایست که اگه با اختیار خودش عقل را غالب کند بر غضب و شهوت، از ملائکه بالاتر میره. و اگر با اختیار خودش دنیا و خواهش‌های نفسانی و احتیاجات جسمانی که زیادم هست، خدا هم بهش داده، غالب کند و مقدم کند بر اون روح مقدس و پاک، از ابلیس و شیطان پایین تر میره. این خاصیت انسان. روایت حاج آقا برامو میخونی، پیامبر در معراج به همراه جبرئیل که بالاترین ملکه، 4 ملک هستن، اعظم و اشرف ملائکه هستن، جبرئیل و اسرافیل و میکائیل و عزرائیل، این 4 ملک از همه برترن. جبرئیل همراه پیامبر در معراج بود، میگه به جایی رسیدم که پیامبر داشت میرفت اوج بگرفت، بالا میرفت، جبرئیل گفت لو دنوت عن ملتن لحترقت، اگه به اندازه بند انگشت من بیشتر بخوام جلوتر بیام، قرب الهی پیدا کنم، به سمت خدا نزدیکتر بشم، میسوزم. جبرئیل موند، پیامبر رفت. پیامبر انسانه، جبرئیل ملکه، پس انسان از ملک بالاتره. در روایات داریم ما به ملائکه یاد دادیم تسبیح و تقدیس و تحلیل و لا اله الا الله لا حول ولا قوه، اینا رو ما به اونا یاد دادیم، حالا اینا بگذاریم ازش. پس چنین اعجوبه ای انسان، هدف خدا از خلقت انسان آفرینش خلیفه تام و کامل الهی است. ملک هم میتونه خلیفه باشه ولی کوچیک. خلیفه یعنی چی؟ آقا شرکت بزرگ خودروسازی فلان الف یه رئیس یه مدیر داره، یه قائم مقام هم بر خودش میذاره که اگه رفت مسافرت، اگه مریض شد، اگه کاری براش پیش، این قائم مقام همه کارهای اون رو انجام میده. کلیدای گاف صندوق دست این هم هست، مهر و امضا و چک دست چک دست این هست، اگه اینا هر دستوری بده او عمل میکنه. همه کارمندا، همه مجریان وظیفه دارن حرفای اون رو اجرا کنن. وقتی خدا میگه اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه، آی ملائکه من میخوام رو زمین خلیفه بیافرینم، یعنی موجودی که از تمام موجودات عالم بیشتر میتونه شبیه من خدا باشه، بیشتر میتونه صفات الهی رو جذب کند، تجلی صفات خدا در این از همه بیشتره. آی انسان قدر خودت رو بدون. ملائکه رشک میبرن به مقام و ظرفیت و توانایی های تو، اجنه رشک میبرن و حسرت میخورن به تو. این شد که دستور آمد سجده کن. آی ملائکه همه سجده کنید به انسان. شیطان هم که از اجنه بود و انقدر عبادت کرده بود رفته بود قاطی ملائکه، اونم مأمور شد به این سجده. چی شیطان رو گول زد؟ جسمش. گفت خدایا انسان از ملک قوی تر و بالاتر قبول، اما من از انسان قوی ترم. چرا؟ چون میگه انسان جسم داره، روح داره، ملک فقط روحه. من ابلیس که اسمش در آسمان ها اسمش عزیر، اسمش بفرمایید که عزازیل بود. عزازیل یعنی عزیز کرده، عزیز کرده خدا. انقدر عبادت کرده بود 6000 سال شده و عزیز کرده خدا، رفته و قاتیمونه. شیطان گفتش که این انسان از ملک بالاتر قبول با این دلیل، اما من جنم، من عزازیلم که از اجنه هستم، منم جسم دارم روح دارم، اضافه بر این که جسم من از جسم انسان قوی تره. خلقتنی من نار و خلقته من تین، کان من الجن دیگه تو قرآنه، شیطان از اجنه. جسم او از گله، جسم از آتشه. آتش مثل گازه، سرعتش قدرتش تواناییش بیشتره. نیازش به خوراک و پوشاک و مسکن و اینا کمتره، طول عمرش بیشتره، توانایی اجنه بیشتره دیگه. اینا دیگه میدونید نیاز نیست، جلسه‌مونم وقتشو نمیخوام بگیرم برای این توضیح های این امور. راست میگفت، راست میگه، ولی کجا رو نخونده؟ جسم تو از جسم انسان قوی تره اما روحت ضعیف تره. روح مهمتر از جسمه. این جسم که با مرگ خاک میشه و از بین میره، روحی که منتقل میشه به عالم برزخ، به عالم محشر، با بهشت و جهنم. خب اینو ابلیس نتونست درک کنه و مغرور قدرت و توانایی های جسمانی شد. عزیزان یه پرانتز همینجا وا کنم، مغرور جسم قوی، جسم زیبا و توانایی های جسمیتون و جسمیمون نشیم. هر کسی توجهش به جسمش بیشتر بشه، توجهش به روح کمتر میشه. هر چقدر جسم رو بیشتر پرورش بدیم، جسم رو بیشتر توجه کنیم، تکامل جسمیمون بیشتر بشه، تکامل روحیمون کمتر میشه. یه پرانتز تو پرانتز باز کنم. آی خواهرایی که علاقه مندید مورد توجه قرار بگیرید، این مورد توجه قرار گرفتن یه تکامل جسمی است، قبوله، لذت داره، همه دوست دارن دیده بشن، مورد توجه و تحسین قرار بگیرند. اصلا اطلاع دارید تو بهشت یکی از لذت‌های بهشتی تیپ زدنه؟ حالا به تعبیر خودم امروزی میگیم تیپ زدن. میدونید تو بهشت داریم یکی از لذات تیپ. فرقش با تیپ های دنیایی اینه که تیپ های دنیایی ثابته، از یک میشه دو، دو میشه سه، دوباره از سه برمیگرده میشه یک. نگاه کنید لباس های 100 سال پیش و به حالا، شلوارا پایینش گشاد بود بالاش تنگ، بعد یه مدت گذشت پایینش تنگ شد بالاش گشاد، دوباره چند وقت دیگه بالاش تنگ میشه پایینش شد. همینه دیگه، وسط و بالا و پایینش، هی این ستا تنگ و گشاد میشه، 5 حالت 6 حالت 9 حالت بیشتر نداره دیگه، تموش. ولی تیپ لباس تو بهش بی نهایته. آجا میشه بی نهایت؟ این سر انگشتای انسان ها مگه بی نهایت نیست؟ دو تا آدم نمیتونی پیدا کنی سر انگشتا این 4 تا خط 10 تا خط مثل هم باشه؟ خدا توان این کارا رو داره. خواهرم تو مجالس ما الحمدلله همه خواهرها هی ملتفتن، اما تو این شرایطی که یه مقداری دشمن داره از طریق فریب ظاهر و حجاب جوانای ما رو زخمی میکنه، مجروح میکنه، خواهرم مراقب باش. این دشت و باغ زیبایی که شیطان داره نشونمون میده یک گسل و شکاف و دره است. چرا؟ با استدلال میگم، با استدلال. مهمترین سلول اجتماع خانواده است و مهمترین رکن خانه زنه. در همسر داری، در خانه داری، در بچه داری، در تربیت. مردا حوصله تربیت ندارن. کی باید دختر پسر رو تربیت کنه؟ مادر. اینقدر کانون خانه و بنیان خانواده برای خدا مهمه که هیچ حاضر نیست سرش کوتاه بیاد ملاحظه کاری کنه. هیچ. اینی که میگه یه تار موی زن رو نامحرم نباید ببینه، برای اینی که محور کانون خانواده که زنه برای خدا خیلی مهمه. این یه تارمو کم کم میشه دو تا، میشه یه مش تارمو، بعد کم کم چادره میره میشه روسری و مانتو. روسری کوتاه هم که میبینیم شد دیگه، قبل انقلاب که اوضاع اصلا 10 تا زن یکیش چادری بود، یکی محجب، اونو ولش کن. بعد انقلاب الحمدلله با نفس قدسی امام و زحمت دستندرکاران و شهدا فرهنگ دینی در جامعه مستقر شد. دشمن شروع کرد هجمه فرهنگی. رهبرمون فرمودن، اول فرمودن هجمه فرهنگی، بعد کم کم گفتن شبیخون فرهنگی، بعد کم کم استحاله فرهنگی. دولت ها هم که متاسفانه انقدر به فکر اقتصاد و معیشت هم که فرهنگ دیگه مقفول واقع شده. بعضی هاشون هم که زبونم لال، اگه نگفته بود آقای خاتمی اسمشو نمی بردم، عمومی برداشته گفته لا اکراه فی الدین، در دین اکراهی نیست، چه اجباری، چرا اجبار میکنید به حجاب؟ آخه آدم بی سواد، برو 4 کلمه درس بخون، اول دینو بشناس، بعد بیا حرف بزن. حرف زدن واجب که نیست، آدم بی سواد باید ساکت بشینه گوش بده. تو که از دین چیزی سرت نمیشه، تو باید ببینی مرجع تقلیدت چی میگه. اون که 70 سال عمرشو گذاشت که از قرآن و روایات 14 معصوم دین را بشناسه، برو از اون بپرس لا اکراه فی الدین یعنی چی. لا اکراه فی الدین یعنی تو تکوینن ملزم و مجبور به اعتقاد به خدا نیستی، میتونی تو دلت هر دینی و اعتقادی میخوای داشته باش، ولی تو جامعه اسلامی هستی موظفی به حفظ ظواهر اسلام، چون مردم رو گول میزنی، جو و جبهه درست میکنی برای علیه اسلام. چرا حکم ارتداد اینه؟ کسی از دل کسی اطلاع نداره و اگه اطلاع داشته باشه کاری باهاش نداره. لا اکراه فی الدین، تو دلت میخوای مسیحی باش، میخوای بودایی باش، میخوای یهودی باش، ولی تو حکومت و مملکت اسلامی اجازه نداری تبلیغ کفر و بیدینی بکنی، حرف بیدینی بزنی. بله حکم اعدام داره، چه مرگته که میای اعلام میکنی؟ تو اگه واقعا فلان دین کفر یا شرک را قبول داری، برای خودت قبول داشته باش، اون دنیا جواب خدا رو خودت میدونی چجوری میخوای بدی، ما کاری به اون نداریم. ولی چه دردته که میای اعلام میکنی؟ چه دردته که میای آدمای بی سواد و کم سواد و مردمی که دنبال جوان و دنبال خودت میکشی ته دره، اینو ما اجازه نمیدیم. حیات ابدی و عمر بی نهایت یک انسان رو تو با اشتباه و غلطت از بین ببری، نه اجازه نمیدیم. لا اکراه فی الدین یعنی تو قلبت، تو دلت. کسی کافر بشه مثل یه مین و بمب و نارنجک منفجر نمیشه یه دفعه. لا اکراه فی الدین اجباری نیست، تو قلبت هر چی میخوای داشته باش، ولی جواب خدا رو باید درست کنی. اون دنیا اونو تو میدونی، خدا و میز حساب و کتاب و پل صراط. اما در ظاهر چرا این همه دستور امر معروف نهی از منکر، این همه دستور ارتداد، این همه دستور جهاد، همه اینها که صریح در اجرای احکام الهی، اجرای دینه، با یه فهم نادرست از این آیه پای از بین ببری؟ علی ای حال خواهران برادران، بحث حجاب خط قرمز برای خدا، خدا خطوط قرمز داره. عرض کردم چون تربیت خانواده با مادره، تربیت و رابطه صمیمی زن و شوهر به حفظ اون پیمان و علقه اول زندگیشونه. اگر این زن با زینت از خانه بیاد، آیا در امانه؟ آیا از چشمها و دستهای ناپاک در امانه؟ یا خدای نکرده متمایل بشود به گناه؟ که صدها و هزاران نامش از کل دنیا ما داریم میبینیم و میشنویم و میخونیم و جواب میدیم. شروع انفصال و انفکاک ارکان خانه از اینجا شروع میشه، خیانت ها از اینجا شروع میشه دیگه. این زنی که با این وضعیت میره بیرون هیچ امنیتی ندارد از جهت روحی، روانی و شرعی. اینه که خدا انقدر سخت گیری کرده. و اینم عرض کنم، اینی که علامت حقانیت این انقلاب و این حکومت در اینجاست که همه دنیا مردمشون رو تشویق میکنن به بیبندوباری که حکومتشون طولانی تر بشه. اون شاه ملعون به پادشاه عربستان نامه نوشت، نوشت اگه میخوای حکومت طولانی بشه کاواره ها رو، شرابخاری ها رو، مراکز فساد رو توسعه بده. همینه. مگه ندیدیم کشورهای خارجی همین کار رو میکنن؟ چشک این حکومت که اینقدر داره هزینه میکنه برای حفظ حجاب، مبارزه با شرابخاری، مبارزه با مواد مخدر، مبارزه با بیبندوباری، غیر از این است که کرامت انسان و عاقبت انسان رو میخواد حفظ کنه؟ آخه 2000 آدم عقل باید داشته باشه. خانم تو نمیگی برای چی اینا دارن با من، با بد حجابی من مقابله میکنن؟ عقل داشته باش. چی گیره اینا میاد؟ پول گیرشون میاد؟ حمایت خارجی گیرشون میاد؟ از این کار لذت میبرن؟ جز اینکه کشته میدن، هزینه مالی میدن، هزینه آبرویی میدن، این همه دشمنان با این قضیه فشار سیاسی میان، جز اینها چیزی داره؟ پس چیزی غیر از این خیالاته. کرامت تو رو میخواد حفظ کن، میخواد حیات ابدی که در روز قیامت نامه میاد من الحی الذی لا یموت الی الحی الذی لا یموت، از من خدای ابدی به توی بنده ابدی، تا خدا زنده است من و تو زنده ایم و جایگاه من و تو در بهشت یا خدای نکرده در دوزخ به 70 سال این دنیا بستگی داره. چجوری زندگی کنیم؟ چطوری با هوای نفس مبارزه کنیم؟ با همین هست، انجام واجب و ترک حرام. پس عزیزان، هدف خدا از خلقت ما خدایی شدنه، که گفتیم انی جاعل فی الارض خلیفه، یعنی صفات الهی در ما تجلی کند. علی امیر المؤمنین که ید الله، عین الله، اذن الله، دست خدا، چشم خدا، گوش خدا، یعنی چی؟ یعنی علم الهی در علی است. از 73 علم عالم هستی 72 تاش در ائمه معصومینه که من و تو یه دونش هم نداریم. علم این صفت خداست. ید الله دست خداست، یعنی بازوی قدرت، قدرت الهی در امیر المؤمنین تجلی کرد. این انسانه، ولی انسان خدا نما. 1000 صفت جوشن کبیر رو در شبقت خوندید، اگه این در انسان متجلی بشه خداگونه میشه. هدف خدا همین بوده و تمام این صفات عزیزان لذت داره. علم لذت داره، قدرت لذت داره، حلم و صبر و بردباری لذت داره، احسان و اکرام و اطعام لذت داره. خدا خواسته همه اینا رو به ما بده به نحو کامل. جن و ملک نمیتونن، حیوانات و جمادات که ولشون کن. خدا من و تو رو برای این آفریده. خب خدا جون، راه رسیدن به این هدف چیه؟ کسب فضائل، رفتار و باور. رفتارها چیه؟ اعمال روزمره، واجبات و محرمات. باورها چیه؟ اعتقادات و افکار دینی، اصول دین. اصول دین و فروع دین، ایمان و عمل صالح، اینها راه رسیدن به اون گنج بی نهایت، حیات پر از لذت ابدی در بهشت و اعلی علیین الهی است. راهش کسب فضائل. تمام این صفاتی که کفار دارن، خوش اخلاقی، خوش برخوردی، کمک به دیگران، لباس اوتو کشیده، عطر زده، اینا جزء کوچکی از فضائلی است که ما هم قبول داریم. اونا فکر میکنن با این کارا میخوان بر ما فضل و فخر بفروشن. همه خوبی های دنیا تو دین ما هست. امیر المؤمنین علیه السلام، یه روایت بخونم، از این بالاتر تو عالم نداریم، هیچ انسانی نمیتونه از این بالاتر ادعا کنه. فرمود لو اعطی تو اقالیم السبع و ما تحتها من الافلاک، اگه آسمان، کلید آسمان های هفتگانه رو دست من علی بدن، یعنی اختیار عالم هستی رو بدن دست من علی، در قبالش چیکار کنم؟ الا ان آخذ جلد تشعیر من نملت ظلمن، تا یه پوست جو از این بی ارزش‌تر داریم؟ از دهان یه مورچه از این جانور و موجود زنده بی ارزشتر داریم تو عالم هستی؟ از مورچه پستر، از پوست تو بی پوست جو بی ارزشتر که این پوست جو رو که این مورچه ورداشته ازش بگیرن. ما فعلت آی کفار، آی بیدینا، یه دونه مثل این بیارید، یه حرف بالاتر از این نه مثل این میتونید بیارید؟ کسب فضائل برای ما میشمارید؟ حقوق بشر برای ما تو سازمان ملل و جوامع بین المللی به رخ ما میکشید؟ نامرده های خونخوار، هزار تا آدم میکشید برای کیف کردن و سلطه بر عالم و لذت بردن و استثمار و استکبار دنیا؟ وقت میگید حقوق بشر؟ اینا که شما میگید حقوق حیوانات هم نیست، چه برسه حقوق بشر. طاغوت زمان ما آمریکا و اسرائیل و دنبال روهای اروپایی ایناست. ذره ای از انسانیت بو نبردن به ما که دین حقیقی، حقیقت عالم رو داریم پیاده میکنیم، ایراد میگیرن. وقت 4 تا نفهم تو کشور دنباله اونا، حرفای اونا رو میزنن. خدا نگذره از اون بیسوادا و خائنین داخلی که خون این همه شهید رو و خون دل خوردن این همه بزرگان و علما و امام و حضرت آقا رو باعث میشن. قبل انقلاب شما میتونستی تو تهران قدم بزنی؟ لاله‌زار تهران متر به متر، من که متولد 58م ولی پدران ما میگن متر به متر کاباره و شرابخوری بود. ساعت 12 شب به بعد اینا سرمست تو خیابونای تهران میتونستی زن رو با روسری پیدا کنی. تو وزارت فرهنگ دختر و پسرات نشسته بودن با چه وضعی؟ حجاب بز کنار. آی متدینای دلسوز، خدا یقه تک تکتون رو میگیره اگه دفاع نکنید از این دستاوردی که امام و پیروانش آوردن. الان یه ذره روسری داره میره عقب، هممون ناراحتیم. 44 سال پیش میدونی چی بوده؟ ببین 4 تا عکسشو و فیلمشو ببین بفهم چی بوده. قدر این اصلا اقتصاد و امنیت و اینا رو فلان بزن کنار، فقط دارم میگم برای بچه هیئتی ها، بچه مذهبی ها، اونا که بعضیشون دور از جون شما دوزار عقل و شعور ندارن که امام چی آورد براشون، چه دینی، چه دستش درد نکنه این آقای رادان، چه قلب خوشنود میشه اون بی غیرتی که تو شیراز اون جسارت و بی احترامی رو به اون خانم آل معروف کرد. رئیس نیروی انتظامی یک کشور برگرده به اون خانم دست مریضات بگه، تشکر کنه و عذرخواهی کنه و این کارمند خودشو بگه غیر از محاکمه قضایی ما خودمو یه محاکمه جداگانه نظامی براش داریم. چی بود؟ چی شد؟ نیروی نظامی که خودش مروج فساد و بیبندوباری بود در اون دوران، الان ببین فرماندهش چجوری از دین داره دفاع میکنه. ببین چجوری فرمانده ها و مسئولین دارن تو مرزها میگردن، دارن زمین ساز آماده سفرهای اربعین رو فراهم میکنن. کجا این همه پیشبینی کردن 4 میلیون نفر برن زیارت امام حسین؟ کجا قبل انقلاب کسی میتونست بره زیارت امام حسین؟ اینا رو کی فراهم کرده؟ این نفس قدسی امام بود انقدر هیئت‌ها و مجالس مذهبی رو توسعه داد تو هر کوچه و خیابون دو تا سه تا پنج تا هیئت و تکیه است. خدا میگه لئن شکرتم لازیدنکم و لئن کفرتم فان عذابی لشدید. ناشکری میکنی؟ بگذاریم از امنیت، نمیخوام، وقت نیست، وقتم گذاشت وارد بحث امنیت بشم. شیعه رو میذاشتن لای جرز دیوار، آیت الله وحید تعریف میکرد، و شیعه رو دادن دست بنا، گفتن بذلایش لای دیوار، مردا رو میگرفتن به جای سنگ و آجر لای دیوارای یه متری زن. خیلی زیبارو بود، بناه دلش نیمد، به جوونه گفت فلانی من نذارم تو دیوار منو میکشن، حکومت اهل سنت، قاسبین خلافت، اموی و عباسی و غیره است، ولی یه سوراخ میذارم زنده بمونی، شب میام درت میارم. ابزار بنایی شب رفت و درش آورد، دیوارم پر کرد، کسی نفهمه. جوونه خوشحال اومد بره خونش، گفت کجا؟ گفت من خونه مادرم، مادر پیری دارم، فکر کرده من مردم، اگه تا حالا سکته نکرده باشه برم. گفت نه این خبرها نیست، برو یه جایی که کسی دیگه نبینتت، برگردی هم تو رو میکشن، هم مادرتو، هم منو، هم زن بچه منو. گفت پس یه ذر از این موی سرم ببر، با همین ابزار بنایی به مادرم بده، فقط بدون من زندم. امنیت شیعه خوبه، داریم میبینیم دور کشورمون آتشه، داریم میبینیم افغانستان و پاکستان و یمن و عراق و سوریه و لبنان، داریم با چشم میبینیم چقدر حافظه تاریخی بعضی از ما ضعیفه. خدا نخواهد گذشت از مایی که تو مجلسی بشینیم ظلم کنن به این حکومت، به این انقلاب مقدس، و ساکت بشینیم. خدا نخواهد بخشید. در وسط آتش یک جزیره آرامش برامون فراهم شده، دعواهامون و قصه هامون، چرا نمیتونم پرایدمو بکنم پژو، چرا نمیتونم آپارتمان 70 متری بکنم 100 متری و 120 متری، چرا؟ چی فراهم شده برای ما؟ خوشخشون شیعه اومدیم تو این کره خاکی، اینقدر راحت ناشکری و کفران نعمت میکنیم. و ان کفرتم ان عذابی لشدید. اگه 1% دین مردم از قبل انقلاب بهتر شده بود، باید خدا رو برای این انقلاب شکر میکردیم. که اگه نگم 100% بهتر شده، 50%، 70% بهتر شده، کجا به این راحتی میتونستیم مجلس اهل بیت اون زمان بود، الان چکمه این اسرائیلی‌ها و آمریکایی رو سینه ها و گردن های ما بود. امام به شاه گفت شاه عرق شرم به پیشونی من نشست وقتی کاپیتالیسیون امضا کردی. کاپیتالیسیون یعنی چی؟ یعنی جوونا بدونید کاپیتالیسیون یعنی یه آمریکایی، یه سرباز آمریکایی تو ایران شاه ما رو با ماشین بزنه زیر کنه بکشه. ما ایران اجازه نداریم او رو ببریم تو دادگاه بررسی کنیم، محاکمه کنیم، ببینیم چیه داستان. اجازه نداریم. ولی شاه ایران توی آمریکا یه سگ آمریکایی رو با ماشین زیر بگیره بکشه، آمریکا اجازه داره شاه ایران رو اونجا تو دادگاه محاکمه و مجازات کنه. چطوره؟ این بود. من آبادان بودم اول محرم 5-6 شب، گفتن حاج آقا تو آبادان این انگلیسی ها که بودن دو تا محله داریم دیگه وقت نشد بریم نشون. گفتن حاج آقا تو این محله تابلوی بزرگ زده بودن ورود سگ و ایرانی ممنوع. تو کشور ما انگلیسی اومده نفت ما رو داره میبلعه، از مکان و زمان و امکانات ما استفاده، یه تابلو هم زده ورود سگ و ایرانی ممنوع و حق توحش میگیره. این وضعیت ما بود. چقدر ناشکر شدیم، چقدر ناسپاس شدیم. بابای رفیقم معمار دیگه بازنشست شده، میگه رفیقم به خود من گفت، گفت رفیق منم معمار بود تو تهران، بالا شهر تهران یه جایی داشت میرفت، تو تهران معماری میکرد قبل انقلاب. باشم میرفتم دیدم یه شهروند ایرانی تهرانی داره میره، یه آمریکایی جلو در خونه با سگش وایساده، سگ آمریکایی اومد پاچه این ایرانیه رو گرفت، تهرونیه رو گرفت. اینم با پاش زد و سگه رو زد کنار و چخ کرد و رفت. آمریکایی بهش برخورد، رفت از داخل اسلحه آورد نشست، از پشت زد به قلب این، افتاد مرد بی هوا. اینم چه میدونست؟ زنگ زد ژاندارمری و شهرداری، اون موقع اومدن جنازه اینا رو وردارن که اینجا بو نگیره. یک کلام از این آمریکایی سوال نکردن که چرا اینو کشتی، دلش خواسته بکشه، جرأت داری سوال کن؟ این بود. شبیهشو تو فیلمای داعش الان ببینید، اینجوری سر میباریدن. چطور اینا ظلم میکنن؟ یا باید دست از اعتقادت برداری و حیات ابدیت نابود بشه، بشه یه کشور لایک مثل ترکیه، مثل مالزی، مثل اندونزی، چهار تا مسجد و گنبد خوشگل بسازی؟ های پای اعتقادت وایسی؟ هزینه داره. بله گرونی هست، تورم هست، اینا هزینه های صعود به یه قله بلنده. اینا رو هم دیگه نخواهیم بدیم پس چی؟ این چهار تا هزینه رو هم ندیم که دیگه، پس یه بارکی تو بهشتیم دیگه. خدا دنیا رو برای چی آفریم؟ ما دیگه تو بهشت نمیخواد بریم، بهشت همینجا بهشته. یه مقداری بشینیم با نفسمون، بزرگترا، پیرمردا، ریش سفیدا یه ذره بگن چی بوده چی شده، از اقتصاد بگن سابق چی بود، از امنیت بگن، از ظلم ها بگن. بله هیچ موقع 100% نمیشه. مگه زمان پیامبر 100% بود؟ مگه زمان امیرالمومنین 100% بود؟ بگم چهار تاشو؟ اشعث منافق که تو جنگ صفین باعث اون حکمیت شد و نذاش ابن عباس حکم بشه، ابو موسی رو امیرالمومنین مجبور کرد، بعدم ابو موسی رو نشون سر میز حکمیت. این منافق که دوتا پسراش جلو امام حسین تو کربلا وایستادن، که دخترش جعده امام حسن رو شهید کرد، این اشعث فرماندار آذربایجان بود در زمان امیرالمومنین. چطوره دست ولی بسته باشه؟ مگه میتونه کار انجام بده؟ میخواست کنارش بزنه. البته زمان عثمان اومده بود تو زمان توی آذربایجان مونده بود، امیرالمومنین یه دفعه بخواد ورش داره، کل استان آذربایجان یه دفعه کنار میره، از کشور اسلامی جدا بشه، میارزه؟ نه، پس تحمل کن. همونطور که بر قصب خلافت تحمل کرد. شیعه عاقله. الان فکر میکنی رهبر ما هر کاری دلش بخواد میتونه انجام بده؟ مگه امام خمینی تونست بنی صدر رو عز کنه که فرمود والله من به این رأی ندادم و اینو قبول نداشتم؟ مردم رأی دادن. این که آقا میگه بصیرت بصیرت بصیرت، یعنی آدم ها رو بشناس، هدف رو بشناس، مسیر رو بشناس، آدم ها رو بشناس. اگه مردم بی بصیرتی کنن ولی تنها میشه، ولی مظلوم میشه. مگه اون دوتا قاسبین خلافت زمان پیامبر نبودن؟ مگه پدر خانومای پیامبر نبودن؟ مگه سوره منافقین در زمان پیامبر نازل نشد؟ مگه حذیفه نگفت پیامبر در گوش من اون ده منافقی که در جنگ تبوک میخواستن پیامبر رو بکشند و شطور پیامبر رو در اون گردنه رم دادن ولی جبرئیل شطور رو نگه داشت، پیامبر شهید نشد؟ اسم اونا رو پیامبر به حذیفه نگفت و گفت به هیچ کی نگو حذیفه؟ و فردا صبح میگه دیدم ده تاشون تو نماز جماعت صبح صف اول پشت سر پیامبر وایستادن. مگه ما منافق نداریم؟ مگه سه تا وکیل امام کاظم، علی ابن ابی حمزه بطائنی و دوتای دیگه وکیل امام کاظم بودن مثل مرجع تقلید و منکر امامت امام رضا شدن برای یه مقدار طلا و وجوهاتی که دستشون بود که امام رضا اگه اقرار میکردن باید میدادن تحویل امام رضا؟ مگه فرمانده ارتش امام حسن مجتبی نبود که معاویه با پول خریدش؟ این فرمانده کی بود؟ آیا به عبای مقدس ائمه گردی میشینه با خرابکاری و خلافکاری و اشتباه انسانی که مختاره و هوای نفسش میتونه هر لحظه او رو گول بزنه و ابلیس و شیطان میتونه او رو گول بزنه و طاغوت زمان که معاویه است میتونه او رو گول بزنه؟ یه خاوری که هیچی، 100 تا خاوری بیان اختلاس کنن گردی به قداست این انقلاب و حکومت اسلامی نخواهد نشست. بله حکومت اگه توان و قدرت داشته باشه بتونه اینا رو مجازات کنه و نکنه مقصره، ولی این نیست که هر تخلفی راحت مجازات میشه. شما 4 خانواده رو نمیتونید دور هم با هم هم فکر کنید، جمع و جور کنید. 4 خانواده رو هر کدوم صبح خواب بیدار میشه یه فکری داره، یه طرحی داره، یه نقشه‌ای داره. تو فامیل 4 خانواده گاهی با هم قهر و دعوا میکنن. 80 میلیون رو اونو میخوای متدینانه بر مبنای صحیح دینی تربیت کنی، بزرگ کنی، رفاهشون، اقتصادشون، معیشتشون، دینشون، امنیتشون رو فراهم کنی. مگه کار راحتیه؟ کمک ما به ولی خدا شکر و تعیین عزیزان، اینی که مقام معظم رهبری چند سال پیش فرمود عین عمار در جنگ صفین، معاویه و امرواس خیلی شیطنت میکردن، قرآن ها رو سر نیزه کردن و کار رو نشون رسوندن به حکمیت و مغلوبه کردن. مالک اشتر چند قدم بیشتر تا گردن معاویه فاصله نداشت که امرواس این شیطنت رو کرد و به نتیجه رسید. در اونجا قبل از نهایی شدن نتیجه هی توطئه میکردن، هی شبهه ایجاد میکردن تو سپاه اسلام. عمار میدوید به سمت شبهات تا میدید 5 10 نفر یه جا جمع شدن دارن میگن شبهه میکنن، میدید میدوید تبیین میکرد، بیان میکرد، آرام میکرد. دوباره یه جایی دیگه دشمن ما مگه ساکت نشسته؟ ناکارآمدی نظام حیا و روح هم خیلی چیز خوبیه. ابرقدرت ترین کشور دنیا مگه آمریکا نیست؟ تا قبل از این که ما هیمنش رو بشکنیم تا چند وقت پیش مگه نبود؟ قدرت نظامی، اقتصادی، سیاسی. ایران زده شکستتش تو دنیا، کسی به آمریکا میتونست حرف بزنه به یه جبال چه شد ابروه؟ قدرتمندترین کشور نظام در کارآمدی این انقلاب نظام همین بس. حرف زیاده، وقتم خیلی گذشته، انشالله میخواید به فیض روزه برسید. روزه امام حسینی اینه، روزه که از توش حیات من الذله در بیاد، روزه ای که از توش مبارزه و مقابله با طاغوت در بیاد. این روزه ای امام حسینی. والله من 24 ساعت بزنم تو سر و سینم، عشق و ناله، آخرم دشمن اونور درو کنه جوونای منو، کاری نداشته باشم. به من چه؟ من خودمم. هنر نماز خوندن نیست، هنر نماز خون درست کردنه عزیزان. اون بچه رو یه ذره ساکت کنی. در کارآمدی نظام همین بس که 44 سال ابرقدرت دنیا با تمام نیروهای اروپایی و اسرائیلیش، 44 سال تمام وقت و تمام قد، میز سیاست خارجی ایران در آمریکا عزیزان 24 ساعته. کشورهای دیگه 8 ساعته کارمندن، صبح میان تا 2 میرن. میز سیاست خارجی تو آمریکا 24 ساعته، 3 شیفت دارن کار میکنن که ایرانو زمین بزنن. 48 44 ساله این ابرقدرت تلاش داره میکنه، 24 ساعت نتونسته این انقلابو زمین بزن. این بس نیست؟ در قدرت این نظام این بس نیست؟ در کارآمدی این نظام این بس نیست؟ چجور رومون میشه جلو امام حسین، جلو حضرت زهرا دنیا بیستیم؟ این همه حاج قاسم ها که حاج قاسم لو رفت، هزاران مثل حاج قاسم تو نیروهای نظامی و غیر نظامی هستن، شبانه روز دارن جور من و تو رو میکشن. من و تو صبح میریم دنبال کارمون و حقوق و درآمدمون و زن و بچه‌مون، اینا دنبال معیشت و امنیت و دینمان. یک شب آمریکا اگه ببینه یه راهی هست که از این راه میتونه ایرانو زمین بزنه، نمیذاره تا صبح برسه. خودشون گفتن بارها نقشه نظامی آوردن، هی از این ور اون ور دیدن نمیشه. فشار اقتصادی، فشار سیاسی، الانم دارن فشار فرهنگی میارن. این هم به حول قوه الهی. نباید آدم بفهمه که خدا پشت سر این نظامه؟ خدا نمیخواد این نظام مقدس زمین بخوره. و بدونید چشم همه شیعیان دنیا به اینجاست. اونایی که مرتبطن تو رفت آمدن میگن اینجا یه شلوغی کوچک میشه دل اونا میلرزه، خدایا نکنه این علم ستون شیعه توریش بشه. قدر بدانیم که لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لعلیم. صلواتی ختم کن.
اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
وجود نازنین ابا عبدالله الحسین آمد سمت خیمه های اصحاب، صدا زد یا مسلم یا حبیب یا زهیر. دید هیچ صدایی نمیاد، فهمید دیگه از اصحاب کسی براش نموند. رفت کنار خیمه بنی هاشم، صدا زد علی اکبرم، عباسم، قاسمم. دید اونجا هم کسی جواب نمیده. اومد کنار خیمه نساء، وارد خیمه فرزندش امام سجاد شد. ببینید مقتل چی میفرماد. ثم رجع و ذهب الى خیم النساء فجاء الى خیمه ولده زین العابدین علیه السلام. وارد خیمه زین العابدین شد. فرآه ملقا على نطع من العدیم، دید حضرت روی پوستینی دراز کشیدن از شدت بیماری. و عنده زینب تمرض، حضرت زینب سلام الله علیها پرستاری میکنن. فلما نظر الیها علی ابن الحسین اراد النهوض، وقتی امام سجاد دید بابا وارد شدن اومد بشینه، دید نمیتونه، از عمه کمک خواست، گفت عمه جان کمکم کن جلو امامم پدرم بشینم. حضرت زینب کمک کرد. امام حسین از حال فرزندشون پرسیدن، حضرت گفتن الحمدلله. ثم قال یا ابتا، امام سجاد از پدر پرسیدن ما صنعت اليوم مع هؤلاء المنافقین، بابا جون چی شده؟ من خبر ندارم چه اتفاقی بین ما و این منافقین، این دشمنان افتاده. امام حسین فرمود یا ولدی قد استحوذ عليهم الشیطان، شیطان بالاخره بر اینها غالب شد. و قد شب الحرب بیننا و بینهم، جنگ سختی بین ما و اینها در گرفت. تا امام حسین اسم جنگ رو آورد، اونم جنگ سخت، بلا فاصله امام سجاد پرسید یا ابدا عین عمی العباس، یعنی تو ذهن امام سجاد اینه عباس کل سپاه حسین ابوالفضل عباس. بابا عباس هم عموم عباس که هست دیگه، میخواد خیالش راحت بشه. حضرت زینب یه نگاهی به امام حسین کرد، بغض گلوش رو گرفت. چرا؟ چون خبر نداده بود، ترسیده بودن مریضی شدت پیدا کنه. امام حسین آب پاکی رو ریخ رو دسته امام سجاد، یا بنیه ان عمک قد قتل، بابا جون عموت عباس کشته شد. و قد قطعوا یدیه علی شاطئ الفرات، دو دستش هم کنار فرات قطع کردن. فبکا حتی قشی علی، امام سجاد قش کرد از شدت گریه. وقتی به هوش اومد گفت بابا اون عموهای دیگه هم کجا، برادران عموم عباس کجا؟ بابا گفت اونام قد قتل، اونام شهید شدن. بعد سوال کرد بابا عین اخی علی، علی اکبر که هست بابا. حضرت فرمود بابا جون اونم قد قتل، اونم شهید. گفت عین حبیب، عین مسلم، عین زهیر. امام حسین فرمود یا بنی اعلم انه لیس فی الخیام رجل حی الا انا و انت. بابا جون بدون هیچ مرد زنده‌ای تو خیمه ها باقی نمونده جز من و تو. فکلهم سرعا علی وجه السرا فبکا بکا ان شدیدا، گفت عمه جان عصا و شمشیر منو بیار. حسین گفت بابا جون تو با این حالت میخوای چیکار کنی؟ گفت میگوید اما العفاف اتوقع علیها، میخوام به عصا تکیه بدم، با شمشیرم از امام زمانم دفاع کنم. فانه لا خیر فی الحیات بعد، بعد از حسین دیگه خیری نیست. بابا صدا زد پسرم تو جانشین و خلیفه منی، بابا جون تو امام بعد از منی، تو محل انس و الفت و آرامش این زن و بچه هایی. امام سجاد آرام کرد، از خیمه خارج شد، یه نگاهی به چپ راست کرد. رسم بوده وقتی یه جنگجو میخواسته بره میدان، یه جنگجو دیگه اسبشو آماده میکرد، زین کرده میآورد، تحویل میداد افسارشو. ثم اراد ان يتقدم فنظر يمينا و شمالا و نادى الا هل من يقدم لي جوادي، کسی هست یه اسب منو برام بیاره؟ فسمعت زینب علیها السلام، زینب داخل خیمه بود به دستور امام حسین. حضرت فرموده بود برید تو خیمه پردرم بکشید، دیگه کسی بیرون نیاد، شما دیگه محرمی ندارید. صدا زد هل من یقدم لی جوادی، فخرجت و اخذت بعنان الجباد و اقبلت الیه و تقول. اسب حضرت رو زینب آورد تحویل داد، ولی پرسید که عزیز برادرم لمت تنادی و قد قرحت فؤادی، عزیزم چرا قلب منو میشکنی، چرا اینطور مظلومانه صدا میزنی؟ الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایمن قلب ینقلبون.